برای خانواده. راستان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب با موسیقی شاد آب می‌شوند آغاز.
راستان که باشد باز قصه عشق قصه زندگی می‌شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان
همراه سرد و گرم زندگی.
پنجشنبه صبح زیبای آبان ماهیتون بخیر. متشکرم از همراهی شما با رادیو جوان و دعوت میکنم از اندلس تا تهران رو بشنوید.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتابایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
علم‌آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله‌هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی وابستگی به آزادسازی علوم
رکن علم و رکن تربیت معنوی، اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود محصولات این دانشگاه سازنده بود.
دانایی و توانایی.
امروز ما میخوایم در مورد شیخ بهایی، عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران،
به نام خدا. مردم تمدن چند هزار ساله ایران، سلام و صبحتون بخیر. شما شنونده یه برنامه از اندلس تا تهران هستید از شبکه رادیویی جوان. این برنامه هر پنج شنبه ساعت 9 تا 10 صبح به شما تقدیم میشه. ما توی این برنامه با شما از دانشمندایی که شاید فقط اسمی ازشون شنیده باشیم میگیم، دانشمندایی که شاید از آثار و فلسفه و فکر اونها اطلاع چندانی در اختیارمون نباشه. این دانشمند ها از مهمترین و ارزشمندترین نوابغ زمان خودشون بودن، زمانی که ما اسمش رو میذاریم دوره شکوفایی تمدن ایرانی اسلامی. از فلسفه و آثارشون با شما صحبت میکنیم و شما رو با زندگی و سرگذشت اونها آشنا میکنیم. من فرهنگ یزدانپناه در این برنامه راجع به ملا صدرا با شما صحبت میکنم. تا حوالی ساعت 10 صبح با من و همکارانم همراه باشید.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما عزیزانی که از همین لحظه در اندلس تا تهران با ما همراه شدین. ما توی این برنامه میخواییم به زبون خیلی ساده از افکار دانشمندان قرنها پیش بگیم. این که من بخوام خیلی راحت و ابتدایی یه سری مسائل رو بیان کنم دلیل بر تنزیل مقام بزرگان ما نیست. به هر حال کسانی که این آگاهی رو دارن که بخوان به نادانی ما خورده بگیرن که اصولا این مطالب رو حفظ هستن و شاید هم نیازی به شنیدنش نداشته باشن، اما هستن کسایی که مثل من شاید اطلاعات کافی نداشته باشن، از بحث‌های سنگین اینم خسته شدن، ولی میخوان بدونن این همه میگیم دانشمندای ایرانی، این همه از دوره شکوفایی تمدن اسلامی میگیم و دانشمنداش کیا رو میگیم و چی میگفتن اصلا. خیلی ساده بهتون بگم، به دور از کلمات قلمبه و سلمبه، میخوایم ببینیم مثلا فیلسوف نامدارمون چی توی سرش میگذشته. اگه شما هم مثل ما کنجکاوید که بدونید از مفاخری که فقط اسمشون رو شنیدیم، حتما به این برنامه ما گوش کنید که اگه مثلا روزی داشتید از این خیابونی رد میشدید که اسمش ملا صدرا بود، از ابتدا تا انتهای اون خیابون که داشتید میرفتین بدونید که این بنده خدا کی بوده و چی میگفته. خب امروز میخوایم از صدرالدین محمد ابن ابراهیم قوام شیرازی بگیم. قرارش رو سختش نکنیم، شاید لقبش رو بگم بشناسید، صدرالمتالهین. خب اگه بازم سخت شد قراره که در رابطه با ملا صدرا صحبت کنیم. حالا اگه میخواید بدونید که لقب صدرالمتالهین چرا به ملا صدرا تعلق گرفته، بریم یک برنامه بشنویم و برگردیم تا راجبش بیشتر صحبت کنیم.
معلق مثل ذرات گرد و غبار، حس بی‌وزنی، بدون اینکه بتونم اعضای بدنم رو لمس کنم و وجودشون مطمئنم کنه، زمانی که هیچ دردی رو حس نمی کنم و جسمم انقدر رقیق شده که از هر شیئی عبور می کنم. اینجا حتما درد زانوی مادر بزرگ و لرزش دست پدر بزرگ هم تموم میشه. نفس کشیدن هم به هوا نیازی نداره. این جهان من بعد از مرگ. تصوری که از وضعیت بدنم بعد از مرگ دارم و هر کدوم از ما هم بهش فکر کردیم و یک جور خودمون رو تو اون دنیا دیدیم. شما تو دنیای بعد از مرگ چه شکلی هستین؟ معلق مثل ذرات گرد و غبار، یا عین چیزی که در آینه میبینید و حسش میکنید؟ شاید هم هیچ کدوم از تصورات ما راجع به شکل و ظاهر جسممون بعد از مرگ یا در روز قیامت درست نباشه.
ملا صدرای شیرازی، شما کرارن در مباحث خیش در اصل معاد اظهار کرده اید که مردگان در روز قیامت نه با جسم دنیوی و خاکی که با جسم اخروی ظاهر خواهند شد. آیا این قول خود را که تأیید می کنید؟
بله تأیید میکنم. بنده معتقدم که استنباط دقیق عقلی در پرتو هدایت کلام وحی و احادیث نبوی ما را به این نکته رهنمون میکنه که باور کنیم انسان در روز قیامت نه با جسم دنیوی که با جسم اخروی خیش محشور میشود. به واقع بدن محشور در قیامت مثل بدن دنیای ماست، اما نه عین او، بلکه یه جسم لطیف عنصری است که همو بدن اخروی است که برخلاف بدن دنیوی مرگ و نابودی به او را پیدا نمکنه، و این بدن اخروی متناسب با ملکات نفسانی انسان در دنیاست. از همین جاست که معصوم فرموده برخی مانند بوزینه و حیوانات دیگر معشور می شود.
صدرالمتالهین، اول بریم ببینیم معنی لغویش چیه، بعد بریم سراغ توضیح و تفسیرش. وقتی میگیم معلمین یعنی معلمها، حالا متالهین یعنی متالهها. حالا متاله یعنی چی؟ یعنی کسی که مشغول به الهیات و علم الهیات. اما مگه ما فقط یه نفر داشتیم که روی الهیات کار کنه؟ خیلی ها بودن. پس چرا به ملا صدرا میگیم صدرالمتالهین؟ یه جورایی داریم یه مرتبه بالا بهش میدیم. بذارید مثال بزنم. فرض کنید نشستیم سر یه کلاسی که توش دارن قانون به ما درس میدن، یه کلاس حقوقی. استاد هم میتونه خیلی خشک و اتو کشیده برامون قانون رو بگه و بگه همینه که هست، هم میتونه با نشاط و ذوق سرشار خودش مفاهیم رو به ما برسونه. این وسط یه توصیه هایی هم به ما میکنه. مثلا میگه که بچه ها توی قانون بعد از کلی بحث بزرگان و فقها به این نتیجه رسیده شده که اگر شخصی مرتکب قتل بشه خانواده مقتول میتونن قصاصش کنن، مثلا طبق آیه 178 سوره بقره. کنارش میاد بهتون اینم میگه که بخشش یه چیز دیگه است، سعی کنید دیگران رو ببخشید و قصاص نکنید. میاد به آیه بعدش رجوع میکنه، مثلا آیه 179 سوره بقره، که اشاره میکنه به اینکه ما این حکم قصاص رو گذاشتیم برای حفظ حیات و اینکه کسی اون یکی رو نکشه، و اولل الباب رو خطاب قرار میده این آیه، یعنی خردمندان و کسانی که تعقل میکنن در آیات. در نگاه اول یه تناقض به وجود میاد، میگیم که بابا کاملا منطقیه که قصاص کنم، کسی هم از من نمیپرسه چرا این کارو کردی، ولی احساس میکنین دوتا چیز متضاد رو یک استاد داره به ما یاد میده، هم یه قصاص کن هم میگه نکن. اگه بگه قصاص نکن که مخالف آیات قرآن میشه، ولی اگه بگه قصاص بکن به روح آیه بعدیش انگار بیتوجه بوده. ولی وقتی میریم توی عمق ماجرا و میبینیم که این قانونها برای آرامش درون ماست، به خاطر پیشگیری از یک جرم، و از طرفی اون بخشش یک آرامشی هم به ما میده و ما رو از خشونت دور میکنه، یک وجه اشتراکی بینشون پیدا میکنه و راه‌های دیگه هم برای جلوگیری از اون بزه میتونن اضافه بشن به اون قوانین. انگار که استاد هم داره به ما درس مکتبی و علمی و بحثی و منطقی میده و از طرفی هم بحث و عرفانی و عقلانی هم میکنه، هم مضمون آیه رو میگه هم روح آیه رو مطرح میکنه. و فقط این روش خودش رو اسمش رو میذاره تدریس و روش‌های دیگر رو بهش میگه قانون، میگه منطق یا هزار تا چیز دیگه. ما به این استاد میتونیم بگیم بهترین استاد، که ممکنه البته از اون دانشگاه هم بیرونش کنن، کاری که با ملا صدرا هم شد. این استاد اگه پاش بیفته بخواد کل کل کنه، قانون رو چنان مسلطه که همه جلوش کم میارن. از عرفان و اخلاق مداری و تعقل در ماهیت دین و اینها هم بخواد حرف بزنه، همه مبهوت میشن. ولی میاد جفتش رو به صورت گره خورده توی هم درس میده. حالا از اونجا که ملا صدرا اومده توی الهیات، برخلاف عمده دانشمندای زمان خودش، این دید عرفانی و متعالی و البته عقلانی رو هم در کنار الهیات قرار داده، بهش میگیم صدر المتعلهین. ملا صدرا که حدود 450 سال پیش توی شیراز به دنیا میاد و پدرش هم از بازرگانهای معروف شکر و مروارید و شال کشمیری و اینها بوده، بعد از اینکه به مکتب میره و قرآن و صرف و نحو و این قبیل دروس رو یاد میگیره، به خاطر مرگ استادش و ناامنی که قبل از شاه عباس اول توی ایران بوده که مجبورش میکنه به مهاجرت از شیراز، وقفه ای توی تحصیلش میفته و وقتی شاه عباس اول پادشاه میشه برمیگردن شیراز و پدرش هم میفرستش بصره پیش شریک کاریش که اونجا کار کنه. چند ماه بعدش هم پدرش فوت میکنه و برمیگرده مجددا به شیراز. توی دوره شاه عباس قبل از فوت پدرش نقل مکان میکنن به قزوین و توی حوزه علمیه قزوین اون بنیان و پایه علمی ملا صدرا شکل میگیره. توی حوزه علمیه قزوین هم با شیخ بهایی و میرداماد آشنا میشه. وقتی هم که شاه عباس پایتخت رو از قزوین به اصفهان منتقل میکنه، همگی میرن اصفهان و اونجا هم علاوه بر شیخ بهایی و میرداماد از محضر میرفندرسکی هم بهره میبره. من توصیه میکنم حتما سریالی که برای ملا صدرا ساخته شده رو ببینید تا به طور ملموسی قابل درک باشه از شاگردی این سه استاد چه طرز فکری میتونه بیرون بیاد. سرتون رو درد نیارم، وقتی توی اصفهان به درجه اجتهاد میرسه، به خاطر همون طرز فکری که اول برنامه گفتم، نظریاتش توی بعضی از مسائل فقهی با بیشتر دانشمندان وقتش در اصفهان متفاوت بوده. واسه همین تهمت بدعت‌گذاری توی دین رو بهش میزنن و تصمیم میگیرن اول از مدرسه و بعدش هم از اصفهان تبعیدش کنن. ملا صدرا هم میره قم، ولی اونجا هم اجازه بودن توی حوزه رو بهش ندادن و مرتد اعلامش کردن. با اینکه سالها توی تبعید بود، ولی درس و تحقیق رو ول نکرد و توی همون روستای دورافتاده‌ای که بود شروع به برگزاری جلسات درس کرد. چند وقت بعد حاکم ایالت فارس الله وردی خان، که پدر امام قلی خانی هست که جزیره هرمز رو از چنگ پرتغالی ها در آورد، یه مدرسه رو توی شیراز درست میکنه و به ملا صدرا نامه میزنه که بیا اینجا و به درس مشغول شو. شاه عباس هم که به اجبار علما ملا صدرا رو از اصفهان بیرون کرده بوده، استقبال میکنه از این موضوع و ملا صدرا رو میارن شیراز و الله وردی خان هم وصیت میکنه که اختیار تدریس توی این مدرسه با ملا صدراست و هر درسی که بخواد میتونه ارائه بده. بیشترین سود و اثری هم که ملا صدرا برای ما به جا گذاشته متعلق به همین دور است. البته نه به این دلیل که با تأسیس این مدرسه تونست مطالعات و تفکرات خودش رو کامل کنه، بلکه به این خاطر که تأملاتی که توی دوره تبعیدش داشته رو تونسته با تأسیس اون مدرسه علنی اعلام کنه و به مردم ارائه بده. اما بریم سراغ کارشناس تلفنی برنامه که همین لحظه پشت خطمون هستن. جناب آقای دکتر حلاجی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد نیشابور، سلام بر شما.
سلام جناب آقای یزدان پناه، در خدمتیم، صبح شما بخیر.
زنده باد. حالتون خوبه جناب آقای دکتر؟
حال شما خوبه جناب آقای یزدان؟
متشکرم. آب و هوای نیشابور چطور آقای دکتر؟
ما حامل سلام نیشابوریان، شهر قلمدانه های مرصع هستیم، مخصوصا با هوای الان نیمه ابریش و همراه با اون لطافت خاصی که به فضا الحمدلله این آب و هوای امسال داده.
آقای دکتر یه جوری تعریف کردین که ما حتما لازم شد که خدمت برسیم نیشابوری شال.
البته جناب آقای یزدان پناه، وقتی که یعقوب لیث صفاری نیشابور رو میگن گرفت، گفت شهری را گرفتم که خاکش خوردنی و سنگش قیمتی، منظور فیروزه، و گیاهش رویدنی چون ریواز. الان فصل ریواز های نیشابور هست، ما هم در خدمت شما هستیم. بدون تارو دانشکده علوم انسانی هم نزدیک همین کوه بینالوده.
زنده باد.
و از اون طرف هم ریواز ها رو از همینجا میارن، ما در خدمت بودن.
خدمت از ماست جناب دکتر، بزرگواری شما هستیم. جناب دکتر حلاجی، ما داریم از ملا صدرا میگیم در این برنامه‌مون و خب حالا یک مقداری از زندگی نامش رو هم ما خدمت شنوندگان محترممون عرض کردیم. ملا صدرا همونطور که میدونیم، اگه بخوایم از فلسفه بگیم، اگه بخوایم از فلسفه یونان بگیم، چنان مسلط بوده که جواب هر کسی رو میتونسته بده. اگه بخوایم از عرفان بگیم که انقدر مجددا مسلط بوده که همه رو مبهوت میکرده. چطور تونسته در اون دوره‌ای که شاید نسبت به عرفان دید خیلی مناسبی نبوده از طرف مثلا حالا برخی دانشمندان یا برخی فقها، و از اون طرف نسبت به فلسفه یونان هم شاید دید مناسبی وجود نداشته، چطور ملا صدرا تونسته اینها رو با هم یک جا جمع بکنه و یک همچین آثاری رو به ما ارائه بده؟
حضورتون عرض کنم، من همیشه به دانشجو میگم که وقتی که لفظ حکیم رو برای کسی به کار میبرن، مثلا حکیم عمر خیام، این به این منزله و به این مبنا هست که ایشون تسلط بر چند تا علم داره. مثلا وقتی که ما میگیم ملا صدرا حکیم، خب ایشون عارف، فیلسوف، مفسر و دانشمند بزرگ ایرانی در قرن 10 و 11 و زمان صفویان. اما در جواب سوال حضرت عالی که چطور، استدلال حقیر به این شکل هستش که با توجه به این که ایشون در زندگیش چند تا نکته پیش اومد، یکی بحث هجرت، البته فرمایش حضرت عالی با توجه به اون جو و اون زمان، چون باید بگیم ملا صدرا جلوتر از زمان خودش بود، جلوتر اون زمانی بود که زندگی میکرد. اما در هجرتش، در مرحله اول خود هجرت رو میتونیم زیر مجموعه‌ای براش بگیریم، بگیم ملا صدرا در همون هجرت تونست با ساختن خودش و متعالی کردن خودش تأثیر بسیار بسزایی در جامعه اون زمان هم بذاره. ببینیم به کهک قم میاد، خب یک سری مریدایی پیدا میکنه، هجرتی که در همین قم داره به اصفهان میره یا متقابلا باز بر میگرده بازگشتش به شیراز. یکیش همین ساختن خودش در مرحله اول، وقت فردی که خودش ساخته بشه میتونه تأثیرگذار بشه. موضوع دوم پرورش و تعلیم شاگردان هستش. خب افرادی که با ایشون در ارتباط بودن میبینیم که به شدت تحت تأثیر افکار و القاعات فکری درست او قرار می گرفتن و نظر حقیر رو اون حرکت و پویایی که در کلام ایشون هستش. وقتی که حرکت و پویایی در کلامش هست، در روش و منشأش هست، می بینیم که تحت تأثیر قرار میگیره و تحت تأثیر بدشین قرار میده. بله. ریاضت هایی که میکشه، مثلا همین هفت سفری که ما در شرح احوال ایشون میخونیم که به مکه رفت. بله. یا میبینیم که در همین زمانهایی که در حال مسافرت هست، این عارف، این محدث، این مفسر بزرگ شیعه تأثیرگذاری لازم خودشو به حساب به افراد میذاره. میتونیم بگیم حتی شاگردای ایشون، حتی میتونیم بگیم دو استاد بزرگش، همه اینا چه مقدمه چه مؤخره زندگیش، چه اساتید شاگردانش، چه رفتار علمی عملیش، خب اینا تأثیرگذار هستش.
درسته.
و یکی هم باید بگیم که واقعا ایشون تنها کسیه که فلسفه رو تقریبا از اون حالت کهنگی مندرس بودن واقعا در میاره. اینا همه خودش در همون زمان تأثیرگذاری خاص خودشو داره. شما با فرموده های بزرگان مثلا دقت کنید، مثلا خود حضرت امام، حضرت امام در اون کتاب شرح چهل حدیثش واقعا ملا صدرا رو فخر شیعه معرفی میکنه. البته بازم فرمایش شما رو برگردیم به سوال بسیار مهمی که داشتیم، من از حضرت عالی یا از شنوندگان سوال میکنم، آیا حضرت امام با اون بینشی که داشتن برخی همزمان خودش قبولش داشتن؟
خب
ما میبینیم که با شیوه هایی که حضرت امام در اون سیره علمی و عملیش میذاره بسیاری رو جذب میکنه. بله به قول شما خیلی ها اون زمان اصلا درکش نمیکردن، متوجه نبودن، اصلا نمیتونستن قبولش کنن.
بله. و حتی برای حضرت امام که حالا درس حکمت و فلسفه میخوندن، حتی حرف و حدیث ها هم بوده.
بله.
که مثلا ایشون نباید برن سمت
فراموش کردیم. بله. لیوانشو آب میکشن،
لیوانشون بله آب
میکشن. بله بله بله. اما جناب آقای یزدان پناه عزیز، من میگم که اون همون سیره عملی ایشون واقعا تأثیر گذار هست.
و واقعا
اون گفته و فرموده شیخ بهلول گناوادی رو شنیدین؟ چون یکی از اقوالی که راجع به ایشون نقله، میگن که ایشون تقریبا حالا طریقه صوفیه رم، روزه، سکوت، شب بیداری، عزلت و ذکر رو برای اون طالبین به حساب یا سالکین راه طریقت همیشه توصیه میکرد ها. و همین نکته رو من استفاده داشته باشم، یه وقت آقای بهلول گناوادی نیشابور تشریف میارن، من اینو از قول باز جناب آقای دکتر رضایی میگم که
بله.
یه وقتی گفتیم آقا ملا صدرا رو چیزی هم راجع بهش میدونین، این صدر المتعلقین رو فرمود که یک شعری من در باب اون فرموده عملی ایشون گفتم، خیلی جالب. این شعر دو بیته، من همیشه به دانشجوها و به عزیزان میگم، میگم فرمود بهلول گناوادی، سمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر به مدام، البته سمت به معنای سکوت هستش،
سم
روزه نه، سمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر به مدام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، پرخور و پرخواب و پرگو، جلیس این و آن، لاجرم با جهل و غفلت، هم انان باشد مدام. خدا بیامرزه بهلول گناوادی رو، من حقیقت صبح به فکر همین دو بیت شعر افتادم.
بله
جناب آقای یزدان پناه، چون برخی جاهلن به حقیقت ها، شنیده این که مردم دشمن جهلشون هستن، و از طرفی هم نمیدونم وقت دارم اینو بگم که همیشه میگم اون افراد مثل حضرت امام، افرادی مثل این عارف فیلسوف، چون اون زمان نمیتونستن ایشون رو درک کنن، یا خودشون به اون مرحله نرسیده بودن، یا میشه بگیم که اصلا جهل داشتن و حسادت داشتن، ایشون رو تکفیر میکردن.
دوست.
اینم به نظر من مولانا خوب جواب داده، میگه خوبی های افراد باعث مشکلات میشه. اگر میبینیم که این ملا صدرای بزرگ میاد هجرت میکنه از ناراحتی، از فشاری که بهش وارد، از فضایی که ایجاد شده، و باید بگیم آری دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهر آفکنده فر او، ای من آن روبای مسکین که از کمین ریخ خونم از برای پوستین. یا این بیتم در تکملش بگیم، ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخ خونم از برای استخوان. آری وقتی که این فیلسوف بزرگ رو درک نمی کنن، ملا صدرا واقعا باید بگیم چیز چه کرده، خب باید بیاد تصویرم بشه و اینطوری مهاجرتم بکنه، که این خود هجرت ها میشه بگی
درست.
که تونست افراد زیادی رو جلب و جذب کنه.
جناب آقای دکتر حلاجی، ما از مصاحبت با شما خسته نمیشیم، واقعا انقدر شیوا شما سخن میگید که آدم دوست داره که آره همش بشینه پای صحبت های شما، ولی خب آره زمان کافی در اختیار ما نیست. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم از اطلاعات کافی و شیوایی که در اختیار ما قرار دارید و ممنونم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما دارید.
شما و از رادیوی بسیار خوبتون، تأثیرگذارتون تشکر میکنیم. خدا قوت و معجور باشین، انشالله موفق و مالی باشین.
زنده باد، خیلی خیلی ممنونم از شما، خدا یار و نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار، خدا حافظ، خدا نگهدار.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
سلام میکنم به شما دوستانی که برنامه ما رو از همین الان شروع کردیم به شنیدن. از اندلس تا تهران رو میشنوید. این برنامه هر پنجشنبه از ساعت 9 الی 10 صبح به شما تقدیم میشه. در این برنامه داریم سعی میکنیم خیلی ساده راجع به اندیشه ملا صدرا بگیم و ببینیم که چی توی سر این بزرگ مرد بوده. تا اینجا یه مختصری از زندگی نامش گفتیم و علت این که چرا توی تاریخ اسمش موندگار شده. الان هم میخوایم از تفکراتش بگیم. وقتی توی موتورهای جستجو درباره ملا صدرا جستجو کنید، حتما به عبارت حکمت متعالی ملا صدرا برمیخوریم. البته خیلی ها فلسفه و حکمت رو با هم یکی میدونن و خیلی ها هم یه تفاوتی بین این دوتا قائل میشن. فلسفه رو میشه نظام فکری تعریف کرد که تماماً بر اساس عقل، تفکر، منطق و اینها بنا شده. اما میشه گفت که اگر یک مایه عرفانی یا دینی بگیره این نظام فکری، میشه اسمش رو حکمت گذاشت. این که چرا نمیگیم فلسفه و میگیم حکمت، شاید به این دلیله که ملا صدرا هم به صورت کلامی و ارسطویی صرف جریان فکریش رو بیان نکرده و از عرفان و دین هم به صورت ابن عربی گونه واردش کرده. به همین دلیل اسم حکمت رو روش گذاشتن و البته که خود ملا صدرا همچین نامگذاری نکرده و بزرگانی که بعدش آثارش رو مطالعه کردن از روی مهمترین اثرش این نام رو برای نظام فکریش تعیین کردن. الحکمت المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، یعنی حکمت متعالی در سفرهای عقلی چهارگانه. که بماند همین کتابش و اصلا معنی اسم کتابش خودش یک دنیا حرف داره و ما سعی میکنیم خیلی ساده بیانش کنیم. حالا این حکمت متعالی ملا صدرا بر چند تا پایه استواره که یکی یکی بهشون میپردازیم. اولیش اصالت وجوده. این اصالت وجود یعنی چی؟ ببینید وقتی که به اطرافمون نگاه میکنیم، چیزهای مختلف و با توجه به صفتهایی که دارن و اسمی که خودمون با عقل خودمون براش تعریف کردیم میشناسیم. مثلا یه میوهی که سرخه یا شیرینه و اینکه یک بوی خوشی داره و خیلی صفات دیگر رو، مثلا ما اسمش رو گذاشتیم سیب. اینهایی که گفتیم ماهیت سیبن. اما قبل از اینکه این ماهیت‌ها رو ببینیم، اصلا سیبی باید وجود داشته باشه دیگه که ما تشخیصش بدیم. سوالی که مطرح میشه اینه که سیب رو به خاطر سیب بودنش میشناسیم یا قبل از اون به خاطر وجود داشتنش؟ یعنی در قدم اول میدونیم یه چیزی وجود داره، بعد تشخیصش میدیم که یک سیبه، یا اینکه سیب بودن رو اول میبینیم و بعد میگیم که خب الان سیب بودن اینجا هست. به عبارت ساده تر، یه موقع بحث سر بودنه، یه موقع سر چه چیزی بودن. ملا صدرا میگه که مسلماً تا چیزی وجود نداشته باشه که نمیتونه صفت و ماهیت ها رو داشته باشه. پس این سیب بودن نیست که اولویت داره و ما میبینیمش، بلکه یک وجودی رو داریم میبینیم که سیب بودن مثلا بهش حلول کرده یا نسوخ کرده. به اون وجود میتونست مثلا پرنده بودن وارد شه و اون وجود تبدیل به یک پرنده بشه و و ملا صدرا از خیلی استدلال ها نتیجه میگیره که اون وجوده که اصالت داره و ما میبینیم، صفت ها و ماهیت ها که در اون وجود قرار دارن یک